ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز. فصل 12، آدم‌های خوب جلوند. آدم‌های خوب عقبند. به نظر می‌رسد این عبارت در دنیای بیسبال پیدا شده باشد. بعضی صاحب نظران هم آن را اشاره به مفهوم ضمنی دیگری می‌دانند. گارد هاردین، زیستشناس آمریکایی، آن را به عنوان لب به کلام چیزی که شاید بتوان جامعه شناسی زیست یا خودخواهی ژن نامیدش به کار برده است. به راحتی می شود دید که بی تناسب هم نیست. اگر مفهوم محاوره‌ای آدم های خوب را به معادله داروینی آن برگردانیم، خوب کسی است که به دیگر افراد هم نوع خود کمک می کند و از خود مایه می گذارد تا آنها ژن هایشان را به نسل بعد منتقل کنند. بنابراین ظاهراً آدم‌های خوب محکومند به کاهش در تعداد. با داروینیسم فاتحه خوبی خوانده شده است. اما واژه محاوره خوب یک تعبیر فنی دیگر هم دارد. اگر این تعریف را در نظر بگیریم که از معنی محاوره آن چندان دور نیست، آدم‌های خوب می‌توانند جلو بیفتند. این فصل درباره این نتیجه خوشبینانه‌تر آن است. حسابگری فصل 10 را به یاد بیاورید. پرنده هایی بودند که ظاهراً ایثارگرانه به هم کمک می کردند، اما آنهایی را که قبلاً از کمک کردن خودداری کرده بودند نمی پذیرفتند و با آنها کینه داشتند. حسابگرها بر جمعیت مسلط شده بودند، زیرا بیشتر از حالوها که به همه کمک می کردند و مورد بهره‌جویی واقع می شدند، یا حقبازها که سعی می کردند از همه استفاده کنند و سر همه کلاه بگذارند، ژن‌های خود را به نسل آینده منتقل کرده بودند. داستان حسابگرها یک اصل کلی مهم را به نمایش می‌گذارد که رابرت تریورز آن را ایثارگری دو جانبه نامیده است. همونطور که در مورد ماهی رفتگر دیدیم، ایثارگری دو جانبه فقط به اعضای یک گونه واحد محدود نمی‌شود. در همه روابط همزیستانه وجود دارد. مثلا مورچه‌هایی که گله شطشان را می‌دوشیدند. بعد از اینکه فصل 10 را نوشتم، یک دانشمند علوم سیاسی آمریکا به نام رابرت اکسلورد که گاهی کارهای مشترکی با وید همیلتون که اسمش در صفحه های زیادی از این کتاب آمده انجام میداد، از مفهوم ایثارگری دو جانبه در یک راستای جدید و جالب استفاده کرد. همین رابرت اکسلورد اولین بار مفهوم فنی واژه خوب را که من در پاراگراف اول به کنایه آوردم جا انداخت. اکسلورد مانند بسیاری دیگر از دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان، ریاضیدانان و روانشناسان شیفته یک بازی ساده برد و باخت به نام معمای زندانی شده بود. این معما بسیار ساده است. من افراد هوشمندی را می‌شناسم که با تصور اینکه حتماً چیز پیچیده‌ای در آن باشد، اصلاً آن را درست نفهمیدند. اما سادگیش گول‌زننده است. تعداد زیادی از قفس‌های کتاب‌ها به شاخه‌های این بازی فریب‌دهنده اختصاص یافته است. بسیاری از افراد بانفوذ بر این باورند که کلید برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی در آن است و ما با بررسیان می‌توانیم از وقوع سومین جنگ جهانی پیشگیری کنیم. من به عنوان یک زیست‌شناس با اکسلورد و همیلتون در این نظر موافقم که بسیاری از حیوانات وحشی و گیاهان در طول تاریخ تکامل همواره مشغول بازی‌های معمای زندانی بودند. در روایت اصلی که بازیگر آن انسان است، یک بانکدار هست که حکم صادر می‌کند و پول‌های برده را به دو بازیکن می‌دهد. فرض کنید من دارم در مقابل شما بازی می‌کنم. گرچه همانطور که خواهیم دید، مقابل برای وضعیتی که ما باید نسبت به هم داشته باشیم واژه دقیقی نیست. در دست هر کدام از ما فقط دو کارت هست، با برچسب‌های همکاری و کلک. هر کدام ما در بازی یکی از ورق‌های من را به پشت روی میز می‌گذاریم. وقتی ورق به پشت است، طرف مقابل متوجه نمی‌شود که چه حرکتی داشته ایم. این است که همزمان ورق‌های من را می‌آوریم. بعد با نگرانی منتظر می شویم تا بانکدار ورقها را برگرداند. نگرانی ما به این خاطر است که پولی که برنده می شویم فقط بستگی به ورق خودمان که می دانیم چیست ندارد، بلکه به ورق بازیکن دیگر که تا وقتی بانکدار نشان ندهد نمی دانیم چیست هم بستگی دارد. چون دو تا دوتایی ورق وجود دارد، 4 وضعیت ممکن است پیدا شود. در هر وضعیت پولی که می بریم به صورت زیر است. به احترام اصل و نسب شمال آمریکایی این بازی از دلار استفاده شده است. وضعیت یک، هر دو همکاری را آوردیم. بانکدار به هر کدام ما 300 دلار می‌دهد. این مبلغ قابل ملاحظه پاداش همکاری دو جانبه ماست. وضعیت دو، هر دو کلک را می‌آوریم. بانکدار هر کداممان را 10 دلار جریمه می‌کند. این مجازات کلک دو جانبه است. وضعیت سه، شما همکاری را آوردید، من کلک را آوردم. بانکدار به من 500 دلار می‌دهد، وسوسه تقلب، و شما حالو را 100 دلار جریمه می‌کند. وضعیت چهار، شما کلک را آوردید و من همکاری را آوردم. بانکدار به شما 500 دلار به عنوان پاداش وسوسه می‌دهد و من حالو را 100 دلار جریمه می‌کند. آشکار است که وضعیت‌های 3 و 4 عکس همدیگرند. بازی یکی بسیار خوب و بازی دیگری بسیار بد است. در وضعیت‌های 1 و 2 بازیمان مثل هم است، اما وضعیت 1 برای هر دو ما از وضعیت 2 بهتر است. میزان معین پول مهم نیست، حتی مهم نیست که چقدرش به صورت مثبت پرداخت و چقدرش به صورت منفی جریمه است، البته اگر وجود داشته باشد. آنچه مهم است تا یک معمای زندانی واقعی محسوب شود، درجه بندی رتبه آن است. وسوسه برای کلک زدن باید بهتر از پاداش همکاری دو جانبه باشد که بهتر از مجازات کلک دو جانبه است که باید بهتر از بازده حالو باشد. به عبارت دقیق تر، این بازی یک شرط دیگر لازم است تا یک معمای زندانی واقعی به حساب آید. میانگین وسوسه و بازده حالو نباید از پاداش بیشتر شود. دلیل این شرط اضافی بعداً معلوم خواهد شد. این چهار وضعیت در شکل الف در جدول بازده خلاصه شده است. ولی چرا معماست؟ به جدول بازده نگاه کنید تا متوجه شوید و فکرهایی را که از سر من هنگام بازی با شما می‌گذرد در نظر بیاورید. من می‌دانم شما فقط با دو ورق بازی می‌کنید، همکاری و کلک. بیایید یکی یکی آنها را در نظر بگیریم. اگر شما کلک را آورده بودید، یعنی باید ستون سمت راست را نگاه کنیم، بهترین بازی ممکن برای من این بود که من هم کلک را می آوردم. مسلماً مجازات کلک دو جانبه شامل من هم می شد. ولی اگر همکاری را آورده بودم، بازده حالو نصیبم می شد که بدتر از آن بود. خب حالا برویم ببینیم کار دیگری که شما می توانستید بکنید چه بود. به ستون سمت چپ نگاه کنید، یعنی آوردن ورق همکاری. باز هم بهترین کار برای من این بود که کلک را بیاورم. اگر من همکاری کرده بودم، هر دو به امتیاز نسبتاً بالای 300 دلاری می رسیدیم. اما اگر کلک زده بودم، بیشتر گیرم می آمد، 500 دلار. نتیجه این است که قطع نظر از بازی شما، برای من بهترین کار همیشه کلک است. به این ترتیب من از روی منطق سلیم متوجه شدم، باید بی اعتنا به بازی شما کلک بزنم. و شما با منطقی به همان اندازه بری از خطا درست به همان نتیجه رسیده اید. بنابراین وقتی دو بازیکن اهل استدلال به هم بر می‌خورند، هر دو کلک می‌زنند و هر دو جریمه می‌شوند یا سود کمی خواهند داشت. با این حال هر کدام آنها خیلی خوب می‌داند که اگر هر دو ورق همکاری را آورده بودند، جفتشان به پاداش نسبتاً بالا برای همکاری دو جانبه، در مثال ما 300 دلار می‌رسیدند. به این دلیل این بازی معما نام گرفته و اینقدر متناقض نما به نظر می رسد و حتی پیشنهاد کرده اند که باید قانونی علیه آن وضع شود. واژه زندانی را از روی یک نمونه فرضی برداشتند که در آن مسئله گردش پول نیست بلکه محکومیت زندان است. دو مرد مثلا به نامهای پیترسون و سوریارتی که به خاطر ارتکاب جرمی به 3 سال حبس محکوم و در سلول‌های جداگانه زندانی‌اند، به ارتکاب جرم مهمتری مظنون هستند. به هر یک از آنها جداگانه گفته می‌شود اگر قبل از دیگری اعتراف کند، آزاد خواهد شد. ولی اگر شریکش پیش از او اعتراف کند، به حبس سنگین محکوم می‌شود. نتیجه بسته به کاری است که هر دو زندانی می‌کنند و هیچ کدام آنها نمی‌دانند که آن دیگری چه می‌کند. اگر پترسون اعتراف کند، موریارتی به حبس سنگین محکوم می شود. در حالی که پترسون که تسلیم وسوسه کلک زدن شده، جان سالم در می برد. در صورتی که هر دو همکاری کنند، با همدیگر، نه با مقامات و هیچ نگویند، شواهد کافی برای محکومیت هیچ کدام وجود نخواهد داشت. و هر دو به خاطر جرم کوچکتر محکومیت کمی را خواهند گرفت که پاداش همکاری دو جانبه است. اگرچه محکومیت زندان را پاداش نامیدن کاری خیر معمول است، از نظر این دو مرد که حالت دیگر برایشان حبس طولانی پشت میله هاست پاداش به حساب می آید. ملاحظه می کنید گرچه بازده ها به صورت دلار نیست و محکومیت به زندان است، ویژگی اصلی بازی حفظ شده است. به درجه بندی مطلوبیت این چهار وضعیت نگاه کنید. اگر خودتان را به جای هر یک از زندانی ها بگذارید، با این فرض که انگیزه هر کس منافع شخصی اوست و با در نظر گرفتن اینکه آنها نمیتوانند با هم صحبت کنند تا بخواهند توافقی بکنند، خواهید دید که هیچ کدامشان جز متهم کردن دیگری چاره‌ای ندارند و به این ترتیب هر دو به حبس سنگین محکوم میشوند. آیا این معما راه گریز دارد؟ هر دو بازیکن میدانند که بازی حریف هر چه باشد برای خود آنها چیزی از کلک بهتر نیست. با این حال هر دو میدانند که کاش هر دو همکاری کرده بودند. این برای هر دو بهتر بود. ای کاش. کاش راهی برای به توافق رسیدن وجود داشت. راهی که به هر بازیکن اطمینان میداد که بازیکن دیگر قابل اعتماد است و فقط به فکر خودش نیست و راهی وجود داشت که چنین توافقی را اداره کند. در بازی ساده معمای زندانی راهی برای تضمین اعتماد وجود ندارد. این بازی با نتیجه ضعیف متناقضی که برای هر دو بازیکن دارد بی برو برگرد به کلک دو جانبه می انجامد، مگر اینکه حداقل یکی از بازیکنها واقعا مثل یک قدیس ساده باشد، قدیسی خوبتر از آن که مناسب دنیای ما باشد. اما این بازی یک روایت دیگر نیز دارد که معمای زندانی تکراری یا مکرر نام دارد. بازی تکراری پیچیده تر است و در پیچیدگی های آن امید لانه کرده است. بازی تکراری همان بازی معمولی است که با همان بازیکنها به دفعات نامعین تکرار می شود. یک بار دیگر من و شما مقابل هم قرار داریم و یک بانکدار بین ما نشسته است. یک بار دیگر در دست هر کدام من فقط دو ورق هست با برچسب‌های همکاری و کلک. باز هم حرکت ما این است که یکی از این دو ورق را بیاندازیم و بانکدار بر حسب قواعدی که داده شده سر کیسه را شل می کند یا جریمه تعیین می کند. اما در اینجا به جای اینکه بازی به آخر برسد دوباره ورق را بر می داریم و آماده دور بعد می شویم. دورهای مکرر بازی این فرصت را برای ما به وجود می آورد که ببینیم اعتماد بکنیم یا نکنیم. تسلیم آرامش شویم یا خشم خود را آشکار کنیم، ببخشیم یا انتقام بگیریم. در یک بازی که معلوم نیست چقدر طول می کشد، مهم این است که هر دومان در مقابل بانکدار برنده باشیم، نه در مقابل همدیگر. بعد از 10 دور بازی به طور نظری ممکن است من 5000 دلار برنده باشم. البته به شرطی که شما بسیار کودن یا قدیس بوده و همواره ورق همکاری را آورده باشید، در حالی که من تمام دفعات کلک را آوردم. واقع بینانه تر نگاه کنیم، برای هر دو ما راحت تر این است که هر دو هر 10 بار ورق همکاری را بیاوریم و از بانکدار 3000 دلار بگیریم. برای این حالت لازم نیست کسی قدیس باشد، چون برای هر دوی ما از روی حرکت‌های گذشته طرف مقابل معلوم شده که طرف قابل اعتماد است. در نتیجه می‌توانیم بر رفتار طرف مقابل نظارت داشته باشیم. حالت دیگری که زیاد احتمال دارد رخ دهد این است که هیچ کدام به دیگری اعتماد نکنند. هر دو در 10 دور بازی کلک را بیاوریم و بانکدار 100 دلار جریمه از هر کدام از ما گیرش بیاید. از همه محتمل ترین است که ما تا حدی به هم اعتماد کنیم و هر کدام به ترتیب نامنظمی ورق همکاری یا کلک را بیاوریم و در آخر پولی که به ما میرسد چیزی بینابین باشد. پرنده های فصل 10 که کنه ها را از پر همدیگر میکندند یک بازی معمای زندانی تکراری را به نمایش گذاشته بودند. چگونه؟ مهم این است که فراموش نکنیم پرنده وقت کندن کنه‌هایش به سر خود دسترسی ندارد و باید از یک همراه کمک بخواهد. خیلی منصفانه است که به موقع هم محبت او را جبران کند. البته این کار از نظر وقت و انرژی برای او هزینه دارد. اما نه خیلی. اگر پرندهی با تقلب از زیرش در برود، کنه خودش که رعف شد، دیگر نپذیرد که این خدمت را جبران کند، بدون اینکه هزینهی بپردازد، به منفعت مورد نظر رسیده است. اگر وضعیتهای حاصل را رتبه بندی کنید، میبینید در واقع با یک بازی معمای زندانی ساده سر و کار داریم. همکاری کردن هر دو، کندن کنه یکدیگر کاملا خوب است. با این حال، این وسوسه وجود دارد که با امتناع از جبران خدمتی که به ما شده به سود بیشتری برسیم. کلک زدن دو جانبه، امتناع از کندن کنه خیلی بد است. اما نه به آن بدی که زحمت بکشی و کنه ی طرف را بکنی و در آخر خودت پر از کنه باشی. جدول بازده آن را در شکل به ببینید. اما این فقط یک نمونه است. هرچه بیشتر درباره آن فکر کنید، بیشتر پی میبرید به اینکه زندگی پر از بازی‌های معمای زندانی تکراری است. نه تنها زندگی انسان‌ها، بلکه زندگی حیوانات و گیاهان هم. زندگی گیاهان؟ بله. چرا نباشد؟ یادتان باشد صحبت از راهبردهای آگاهانه نیست. گرچه گاهی ممکن است اینطور باشد. صحبت از راهبرد به مفهوم مینارد اسمیتی آن است. به همان مفهومی که در آن ژن‌ها از پیش برنامه‌ریزی می‌شوند. کمی دیرتر به گیاهان، حیوانات مختلف و باکتری ها برمیخوریم که همه درگیر بازی معمای زندانی تکراری هند. در ضمن یک کمی مفصلتر ببینیم این تکراری بودن چه اهمیتی دارد. برخلاف بازی ساده که در آن میتوان پیشبینی کرد که کلک تنها راهبرد عاقلانه است، در نوع تکراری گستره انواع راهبرد وسیع است. در بازی ساده فقط دو راهبرد ممکن وجود دارد، همکاری و کلک. اما در نوع تکراری راهبردهای زیادی قابل تصور است و معلوم نیست کدام بهترین است. برای مثال، مورد زیر یکی از هزاران حالت آن است. در بیشتر دفعات همکاری، اما به طور تصادفی در 10% موارد کلک. یا ممکن است راهبردها مشروط به روش بازی‌های گذشته باشد که حسابگر من یک نمونه از آن بود. صورت‌ها را خوب به خاطر می سپرد و گرچه در اصل اهل همکاری است، ولی اگر طرف قبلا کلک زده باشد، او هم کلک می زند. راهبردهای دیگر ممکن است حافظه‌شان خیلی خوب نباشد و بخشنده تر رفتار کنند. آشکارا این قوه ابتکار ماست که حدود راهبردهای ممکن را تعیین می کند. آیا می توانیم بفهمیم کدام از همه بهتر است؟ این کار را خود اکسلورد به عهده گرفت. نظر جالبی که او داشت راه انداختن یک مسابقه بود. او به متخصصان نظریه بازی ها فراخوان ارائه راهبرد داد. در اینجا راهبرد به مفهوم قواعد از پیش برنامه ریزی شده برای کارند. بنابراین برای شرکت کننده ها مناسب این بود که برنامه‌شان را به زبان کامپیوتری بفرستند. 14 راهبرد ارائه شد. اکسل رود برای سنجش بهتر یکی را هم خودش اضافه کرد به نام اتفاقی که فقط اتفاقی همکاری یا کلک می زند و نقش یک نوع خط مبنای بی راهبرد را داشت. اگر راهبردی از آن اتفاقی بهتر نبود، حتما خیلی بد بود. اکسل رود همه آن 15 راهبرد را به یک زبان کامپیوتری برگرداند و در یک کامپیوتر بزرگ آنها را در مقابل هم قرار داد. به ترتیب هر راهبرد در مقابل تک تک راهبردهای دیگر از جمله خودش قرار داده شد تا معمای زندانی تکراری را بازی کنند. از آنجا که 15 راهبرد وجود داشت، تعداد 15 ضرب در 15 یعنی 225 بازی جداگانه در کامپیوتر راه افتاد. بعد از انجام 200 حرکت هر جفت، پولای برده شده را حساب و برنده را اعلام کردند. برای ما مهم نیست کدام راهبرد در برابر کدام حریف برنده بود. مهم این است که کدام راهبرد در جفت شدن با 14 راهبرد دیگر به بیشترین پول رسیده بود. پول فقط یعنی امتیازی که طبق نقشه زیر داده می شد. همکاری دو جانبه 3 امتیاز، وسوسه برای کلک 5 امتیاز، مجازات برای کلک دو جانبه 1 امتیاز، تعادل جریمه مختصر در بازی قبلی ما، بازده حالو 0 امتیاز، معادل جریمه سنگین در بازی قبلی ما. بالاترین امتیاز ممکن برای هر راهبرد 15,000 بود. 200 دور و در هر دور 5 امتیاز برای هر یکی از 15 بازیکن. کمترین امتیاز ممکن 0 بود. معلوم است که هیچ یک از این دو وضعیت افراطی پیش نیامد. با یک دید واقع بینانه بیشترین مقداری که یک راهبرد میتوانست به طور متوسط از 15 بار بازی انتظار داشته باشد، بیش از 600 امتیاز نبود. این چیزی بود که اگر هر دو بازیکن مدام با هم همکاری میکردند، یعنی چیزی که اگر هر یک از آنها 200 دور 3 امتیاز به دست میآوردند. در صورت که یکی از آنها تسلیم وسوسه میشد که کلک بزند، احتمالاً به خاطر تلافی بازیکن مقابل در نهایت امتیازش کمتر از 600 میشد. در بیشتر راهبردهای ارائه شده نوعی رفتار انتقام جویانه کارگزاری شده بود. می توانیم 600 را به عنوان خط مبنای بازی در نظر بگیریم و همه امتیازها را به صورت درصدی از آن بیان کنیم. برای مقیاس به طور نظری می شود تا 166 درصد 1000 امتیاز بالا رفت، ولی در عمل هیچ راهبردی روی هم رفته از 600 فراتر نمی رود. فراموش نکنیم بازیکن های مسابقه آدم نبودند، بلکه برنامه‌های کامپیوتری از قبل برنامه ریزی شده بودند. انسان هایی که آن برنامه ها را نوشته بودند نقش ژن های از قبل برنامه ریزی شده ی بدن را برای آنها داشتند. شطرنج کامپیوتری و آندرومدای کامپیوتری فصل 4 را در نظر بیاورید. می توانید این راهبردها را نماینده ریزنقش آن برنامه نویس ها در نظر بگیرید. در واقع هر برنامه نویس این امکان را داشت که بیش از یک راهبرد ارائه کند، گرچه آن وقت تقلب محسوب می شد. اکسلورد هم احتمالاً آن را مجاز نمی دانست و برنامه نویس می توانست راهبردها را طوری تنظیم کند که سود حاصل از همکاری کردن آنها فقط به یک برسد. در بعضی برنامه های ارائه شده ابتکار دیده می شد. البته نه با آن اندازه که در نویسندشان وجود داشت. قابل توجه است که راهبرد برنده از همه ساده تر و به ظاهر کم ابتکاری تر بود. اسمش این به آن در بود و آن را پروفسور آناتول راپوپورت، روانشناس معروف و نظریه پرداز بازی ها از تورنتو فرستاده بود. این باندر با حرکت همکاری شروع می شد و بعد از آن فقط با نسخه برداری از حرکت قبلی حریف صورت می گرفت. چگونه بازی شامل این باندر می تواند پیش برود؟ مثل همیشه چیزی که اتفاق می افتد به بازیکن مقابل بستگی دارد. اول فرض کنید بازیکن مقابل هم این باندری باشد. می دانیم که هر راهبرد هم در مقابل نسخه ای از خودش و هم در مقابل 14 راهبرد دیگر بازی می کند. هر دوی این باندری ها کار را با همکاری شروع می کنند. در حرکت بعد هر کدام حرکت قبلی طرف مقابل را که همکاری است تقلید می کنند. هر دو تا آخر بازی همکاری می کنند و در پایان هر دو به امتیاز مبنا که 600 باشد می رسند. حالا فرض کنید این با آندری در مقابل راهبردی به نام مبتدی بازی می کند. در واقع مبتدی وارد مسابقه اکسلورد نشده بود، با این حال دیدنش آموزنده است. در کل شبیه این با آندری است، فقط هر از گاهی مثلا در 10 حرکت یک بار به طور اتفاقی و بی جهت کلک می زند تا امتیازات بالایی را صاحب شود که وسوسه انگیز است. تا وقتی مبتدی بخواهد یکی از کلک‌هایش را بیاورد، ممکن است بازیکن‌ها دوباره این با آن در کرده باشند. یک بازی طولانی با منفعت‌های پشت سر هم ناشی از همکاری دو جانبه دوره‌اش را طی می‌کند و هر دو بازیکن بی درد سر به 100% مقدار مبنا می‌رسند. اما ناگهان بدون خبر، مثلا در حرکت هشتم مبتدی کلک را می‌آورد. البته این با آن در این حرکت همکاری را آورده بود و بنابراین 0 امتیاز که بازده هالوست گیرش می آید. مبتدی به ظاهر جلو افتاده چون از حرکت خود 5 امتیاز به دست آورده، اما این به آن در حرکت بعد تلافی می کند. کلک را می آورد، یعنی فقط همان قاعده تقلید از حرکت قبلی حریف را دنبال می کند. در این موقع مبتدی که چشم بسته از قوانین درون سرشتی خود پیروی می کند، حرکت همکاری حریف را تقلید می کند. بنابراین حالا بازده ساده لو که 0 است مال او می شود، در حالی که این با آن در امتیازی بالای 5 را کسب می کند. در حرکت بعدی تا حدی ناعادلانه شاید کلک این به آن در را تلافی می کند و به این ترتیب این تغییر ادامه می یابد. در جریان این جابجایی ها به هر دو بازیکن به ازای هر حرکت 2.5 امتیاز میانگین 5 و 0 می رسد. این کمتر از 3 امتیاز یک نواختی که می توانند با همکاری دو جانبه در حرکت ها به دست آورند و ضمن دلیل آن شرط اضافی است که قبلا به آن اشاره شد. بنابراین وقتی مبتدی در مقابل این با اندر بازی می کند، نتیجه هر دو بدتر از وقتی است که این با اندر در مقابل این با اندر بازی می کند. و وقتی که مبتدی در مقابل مبتدی بازی می کند، هر دو نتیجهشان باز بدتر است، زیرا جریان کلک متقابل زودتر شروع می شود. حالا یک راهبرد دیگر را مجسم کنید. نامش کاوشگر نادم است. کاوشگر نادم مانند مبتدی است، با این تفاوت که برای برهم زدن جریان تلافی جویی های متقابل قدم های موثر بر می دارد. برای این کار لازم است حافظش کمی مدت دارتر از این با اندر مبتدی باشد. کاوشگر نادم بیاد دارد که طرف مقابل حالا بی مقدمه کلک زده یا اینکه برای تلافی بلافاصله این کار را کرده است. اگر بی مقدمه باشد، با ندامت می‌گذارد حریف یک ضربه آزاد دیگر بدون تلافی داشته باشد. این یعنی جریان تلافی جوهای متقابل در نطفه خفه می‌شود. اما اگر شما بازی را بین کاوشگر نادم و این با آن در مجسم کنید، متوجه می‌شوید که جلو جریان‌هایی که بعداً به تلافی جوهای متقابل تبدیل خواهد شد، فوراً گرفته می‌شود. در بیشتر بازی‌ها همکاری‌های دو جانبه برقرار است و هر دو بازیکن از امتیاز خوب حاصل از آن برخوردار می‌شوند. بازده کاوشگر نادم در مقابل این با اندر بهتر از بازی مبتدی در مقابل این با اندر است. البته نه به خوبی وقتی که این با اندر در مقابل خودش بازی می‌کند. بعضی از راهبردهایی که در مسابقات اکس‌لورد شرکت کرده بودند خیلی پیچیده‌تر از کاوشگر نادم یا مبتدی بودند، اما روی هم رفته در نهایت امتیازشان کمتر از این به آندر ساده بود. در واقع راهبردی که از همه به استثنای موارد اتفاقی کمتر موفق بود، از همه مفصل‌تر بود. آن را کسی بدون ذکر نام ارائه کرده بود و موجب این حدس‌های خوشایند شد. یک آدم عالی مقام در پنتاگون است، رئیس سیا، هنری کیسینجر، خود اکس‌لورد. فکر نمی‌کنم هیچ وقت معلوم شود. فقط بررسی جزئیات راهبردهای ارائه شده نیست که ما را جلب می کند. موضوع این کتاب مهارت در برنامه نویسی کامپیوتر نیست. جالبتر دستبندی راهبردها بر اساس مقوله های معین و بررسی موفقیت آن دسته هاست. مهمترین مقوله‌ای که اکس‌لورد مشخص کرد خوب بود. تعریف یک راهبرد خوب این است که هرگز در کلک زدن پیش قدم نباشد. یک نمونه آن این با آن در است. می تواند کلک بزند، ولی فقط این کار را برای تلافی جویی انجام می دهد. راهبردهای مبتدی و کاوشگر نادم هر دو بدند، چون گرچه خیلی کم گاهی بدون دلیل کلک می زنند، از 15 راهبردی که در مسابقات شرکت داشتند 8 خوب بودند. جالب توجه این است که 8 راهبردی که بالاترین امتیازها را داشتند همین 8 راهبرد خوب بودند. آن هفته بعد از قافله عقب مانده بودند. میانگین امتیاز این به آن 504.5 بود. 84% مقدار مبنا یعنی 600 و امتیاز خوبی بود. راهبردهای خوب دیگر فقط کمی از این کمتر بودند. امتیازها بین 83.4% تا 78.6% مقدار مبنا بود. بین این نمره و 66.8% که گراسکامب به دست آورد فاصله زیادی هست. گراسکامب در میان بعدها از همه موفق تر بود. کاملا آشکار است که در این بازی آدم‌های خوب بازدهشان خوب است. یک اصطلاح فنی دیگر اکس‌لورد گذشت است. راهبرد گذشت راهبردی است که گرچه ممکن است تلافی کند، ولی حافظه خوبی ندارد. دلخوری‌های گذشته را زود فراموش می‌کند. این با اندر در یک راهبرد بخشنده است. کسی را که کلک زده در جا گوشمالی می دهد، ولی بعد از آن دیگر گذشته ها گذشته است. حسابگری که در فصل دهم با نشاره کردیم اصلا بخشنده نیست. همه چیز را در طول تمام طول بازی به یاد دارد. هرگز کلکی را که به او زده شده فراموش نمی کند، حتی اگر فقط یک بار بوده باشد. راهبردی ظاهرا شبیه به حسابگر در مسابقات اکس‌لورد شرکت کرده بود به نام فرایدمن که نتیجه چندان جالبی نداشت. در میان همه راهبردهای خوب، توجه داشته باشید خوب از نظر فنی، ولی در کل بی‌گذشت. حسابگر فرایدمن یکی مانده به بدترین بود. دلیل اینکه راهبردهای بی‌گذشت بازده خوبی ندارند این است که نمی‌توانند از جریان انتقام‌جویی‌های متقابل خارج شوند، حتی اگر حریفشان نادم باشد. حتی شاید از این به آن در هم میتوان با گذشت‌تر بود. این به آن دوتا در که بعد از دو بار پشت هم کلک خوردن یک بار تلافی میکند شاید خیلی بزرگوار و نظر بلند باشد. در هر صورت اکسلورد پی برد اگر کسی این به آن دوتا در را ارائه کرده بود برنده مسابقه میشد، به این دلیل که اجتناب از دور انتقام جویی دو جانبه خیلی خوب است. به این ترتیب ما دو مشخصه برای راهبردهای پیروز معرفی کردیم، خوبی و گذشت. این نتیجه آرمانگرایانه که خوبی و گذشت عاقبت به خیر است. ممکن است برای بسیاری از متخصصها عجیب جلوه کند. برای آنهایی که با زیرکی راهبردهای موزیانه را به صورت ملایمی ارائه کردند، در حالی که حتی بعضی ها که راهبرد خوب داده بودند جرأت نکرده بودند راهبردی که مثل این به اون دوتا در با گذشت باشد ارائه کنند. اکسلورد دور دوم مسابقات را اعلام کرد. او 62 شرکت کننده داشت و یک راهبرد اتفاقی را هم به آنها افزود و آنها را 63 تا کرد. این بار تعداد حرکت‌های هر بازی به 200 دور محدود نبود و آزاد گذاشته شده بود، به دلیلی که بعداً با آن می‌رسیم. ما هنوز می‌توانیم نمره‌ها را به صورت درصدی از مقدار مبنا یا نمره همیشه همکاری بیان کنیم، گرچه دیگران مبنا همیشه عدد ثابت 600 نیست و محاسبه‌اش پیچیده‌تر است. تمام برنامه‌نویس‌های دوره دوم مسابقات نتایج مسابقه قبلی را در اختیار داشتند. از جمله این تحلیل اکسلورد را که چرا بازده این به آن در و دیگر راهبردهای خوب اینقدر بالا بوده است. فقط این انتظار وجود داشت که شرکت کننده ها به نحوی از اطلاعات قبلی بهره بگیرند. در واقع آنها به دو مکتب فکری تقسیم شدند. عده اینطور استدلال کردند که خوبی و گذشت میتواند خصلت‌های پیروز باشد و بر این اساس راهبردهای خوب و با گذشت ارائه کردند. مینارد اسمیت چنان زیاده روی کرد که این با آن دوتا در فوق با گذشت را ترک کرد. آن مکتب فکری دیگر اینطور استدلال کرد که چون بسیاری از همکاران که تحلیل اکسلورد را خوانده اند حالا راهبرد خوب با گذشت ارائه می کنند، بنابراین آنها راهبردهای بد بدهند تا از این نرمی قابل پیشبینی بهره جویی کرده باشند. اما باز هم بدی فایده نداشت. باز هم این به آن در که آناتول راپوپورت داده بود برنده شد با نمره بالایی که 96% میزان مبنا بود و یک بار دیگر در کل راهبردهای خوب از بد پیش افتادند. از 15 راهبرد اول همه خوب و فقط یکی بد بود. از 15 راهبرد آخر همه بد و فقط یکی خوب بود. گرچه اگر در دور اول مسابقات این به آن دوتا در پرگذشت ارائه می شد رتبه نخست را به دست می آورد، اما اینجا مقام دوم را کسب نکرد. علت این بود که حالا راهبردهای موزیانه نامحسوس‌تری وارد میدان شده بودند که می توانستند بیرحمانه نرمش های تمام عیار را به دام بیندازند. این بر نکته مهمی در این مسابقات تأکید می کند. پیروزی یک راهبرد بستگی به این دارد که چه راهبردهای دیگری ارائه شده باشد. این تنها راه تبیین تفاوت بین مسابقات دوره دوم است که در آن این با آن دو تا در ردیف‌های پایین رتبه بندی قرار گرفت، ولی در مسابقات دوره اول می توانست برنده محسوب شود. اما همونطور که قبلا گفتم این کتاب درباره ابتکار برنامه‌نویسی در کامپیوتر نیست. آیا می توانیم به صورت عینی داوری کنیم در یک مفهوم کلی و کمتر قراردادی کدام راهبرد واقعا بهتر از همه است؟ آنها که فصل‌های پیش از این را خواندند آماده‌اند تا پاسخ را در نظریه راهبردهای از نظر تکاملی پایدار بیابند. من یکی از کسانی بودم که اکسلورد نتایج اولیه و دعوت برای شرکت در دور دوم مسابقات را برایم فرستاد. من شرکت نکردم ولی پیشنهادی برای او داشتم. قبلا اکسلورد در ارتباط با ESS فکر کرده بود، اما از نظر من این جهتگیری آنقدر مهم بود که در نامه‌ای به او پیشنهاد کردم باید با وید همیلتون که آن وقت در بخش دیگری از همان دانشگاه میشیگان بود ولی اکسلورد او را نمی‌شناخت تماس بگیرد. او هم تماس گرفت و نتیجه همکاری از آن به بعد آنها یک مقاله مشترک بی‌نظیر بود که در مجله ساینس 1981 منتشر شد. مقاله‌ای که جایزه نیوکام کلیولند انجمن آمریکایی ترویج علوم را به خود اختصاص داد. اکسلورد و همیلتون علاوه بر اینکه چند نمونه زیست‌شناختی از معمای زندانی تکراری را که به طرز جالبی حیرت‌آور بود مورد بحث قرار دادند، کاری کردند که من آن را شناخت کافی از رویکرد ESS به حساب می‌آورم. رویکرد ESS را با نظام مسابقات دوره‌ای که اکسلورد درباره آن به کار برده در مقابل هم قرار می‌دهیم. هر مسابقه دوره‌ای مثل یک لیگ فوتبال است. هر راهبرد در مقابله همه راهبردهای دیگر به دفعات مساوی بازی می‌کند. نمره نهایی هر راهبرد مجموعه امتیازاتی است که در مقابل راهبردهای دیگر کسب کرده است. بنابراین هر راهبرد برای موفق بودن در بازی‌های دوره‌ای باید در مقابل همه راهبردهای دیگری که ممکن است افراد بفرستند رقابت خوبی داشته باشد. راهبردی که در مقابل انواع مختلف راهبردهای دیگر بازی خوبی داشته باشد را اکسلورد مستحکم و جاندار و استخاندار می نامد. این به آن یک راهبرد مستحکم است. اما مجموعه راهبردهایی که افراد ارائه کرده اند یک مجموعه دلبخواه است. این همان نکته است که در بالا ما را نگران می کرد. در مسابقه دور اول اکسلورد حدود نصف شرکت کننده خوب بودند. در آن اوضاع احوال این به آن برنده بود. در همان حال و هوا اگر این به آن دوتا ارائه می شد برنده می بود. اما فرض کنید به طور اتفاقی تقریبا همه آنهایی که وارد مسابقه شده بودند بد بودند. خیلی راحت ممکن بود چنین وضعی پیش بیاید چون از 14 راهبرد ارائه شده 6 تای آن بد بودند. اگر 13 تای آنها بد می بود آن وقت این به آن در برنده نمی شد. اوضاع احوال برای او مناسب نبود. نه فقط پول برده شده بلکه درجه بندی رتبه موفقیت راهبردها بسته به این است که چه راهبردهایی در مقابل ارائه شده باشد. به عبارت دیگر بسته به چیزی است که مثل خواست انسان‌ها دلبخواهی است. چگونه می‌توانیم از دلبخواهی بودن آن کم کنیم؟ با تفکر به ESS. از فصل قبل به یاد داریم که مشخصه مهم یک راهبرد از نظر تکاملی پایدار عبارت بود از ادامه دادن به عملکرد خوب در وقتی که شمار آن در جمعیت راهبردها فزونی گرفته است. وقتی میگوییم این به آن در یک ESS است، یعنی در اوضاع و احوالی که این به آن درها حاکمند عملکرد این به آن در خوب است. این را میتوان نوع خاصی از استحکام در نظر گرفت. در ما به عنوان تکامل باوران این گرایش وجود دارد که آن را تنها نوع مستحکم با اهمیت به حساب بیاوریم. چرا اینقدر مهم است؟ زیرا در دنیای داروینیسم برنده شدن پولدار شدن نیست، صاحب فرزند شدن است. برای یک داروینی راهبرد موفق راهبردی است که در جمعیت راهبردها پرشمار شده باشد. یک راهبرد برای اینکه موفق باقی بماند باید مخصوصاً وقتی پرشمار است، یعنی در اوضاع و احوالی که نسخه های خودش فراگیرند عملکردش خوب باشد. واقعیت این است که اکسلورد دور سوم مسابقتش را مثل جریان انتخاب طبیعی در پی ESS راه انداخت. در واقع او اسم آن را دور سوم نگذاشت چون فراخوان برای شرکت افراد جدید نداد، بلکه از همان 63 تای دور دوم استفاده کرد. برای من راحت تر است که آن را دور سوم به حساب بیاورم، زیرا فکر می کنم که در کل فرقش با دو دوره مسابقات قبلی بیشتر از تفاوتی است که دوره های اول و دوم با هم داشتند. اکسلورد این 63 راهبرد را دوباره وارد کامپیوتر کرد تا نسل اول یک سلسله تکاملی را بسازد. بنابراین اوضاع و احوال در نسل اول از عرضه یکسان همه 63 راهبرد تشکیل شده بود. در پایان نسل اول بردها نه به صورت پول یا امتیاز که به صورت فرزندانی همانند پدر و مادر غیر جنسیشان بود. با گذشت نسل ها بعضی راهبردها کم شمارتر و سرانجام منقرض شدند و شمار بعضی دیگر فزونی گرفت. به این ترتیب وقتی نسبت ها تغییر کرد اوضاع و احوال که در آن حرکت‌های آینده بازی هم باید صورت می‌گرفت عوض شد. سرانجام بعد از حدود 1000 نسل دیگر نه تغییر در نسبت‌ها بود، نه تغییری در اوضاع و احوال. زمان پایداری فرا رسیده بود. قبل از این بخت راهبردهای مختلف فراز و فرود داشت. درست مثل حقه‌بازها، هالوها و حسابگرهای شبیه سازی شده در کامپیوتر من. بعضی راهبردها از همان اول رو به انقراض گذاشتند و بیشترشان تا نسل 200 از بین رفتند. از میان راهبردهای بعد یکی دو تایشان از نظر بسامد رو به افزایش گذاشتند. اما این اقبال مثل اقبال حقه‌بازهای شبیه سازی شده من دیری نپایید. تنها راهبرد بدی که بعد از نسل 200 هم زنده بود هرینگتون نام داشت. بخت با هرینگتون در 150 نسل اول یار بود. بعد از آن به تدریج افت کرد و در حوالی نسل 1000 به انقراض نزدیک شد. عمل کرده هرینگتون به صورت موقت خوب بود، به همان دلیل که حقه‌بازی‌های اولیه من چنین بودند. آنها وقتی هنوز دوروبرشان پر بود از ضعف و نرمی این به آن دوتا در، یعنی زیادی با گذشت، به نفع خود استفاده می کردند. سپس وقتی آن نرمها رو به انقراض گذاشتند، هرینگتون هم رو هم به دنبال خودشان بردند، چون دیگر طعمه آسانی باقی نمانده بود. عرصه برای راهبردهای خوب ولی تحریک پذیر مثل این به آن در باز بود. در واقع خود این به آن در دوره سوم، در 5 تا از 6 دور بازی مثل دوره های اول و دوم بالا آمد. 5 راهبرد خوب ولی تحریک پذیر دیگر تقریبا به همان نتیجه این به آن در رسیدم. از نظر بسامد در جمعیت در واقع یکی از آنها در دور ششم برنده شد. وقتی همه بدها از میدان به در شدم، دیگر برای تشخیص یک راهبرد خوب از این به آن در یا از دیگر راهبردها راهی وجود نداشت، چون همه خوب بودند. در مقابل هم فقط از ورق همکاری استفاده می کردند. پیامد این غیر قابل تشخیص بودن این است که گرچه این به آن در مثل یک ESS است، دقیقاً یک ESS واقعی نیست. به یاد دارید که یک ESS واقعی وقتی فراگیر شد دیگر نباید توسط یک راهبرد نادر جهش یافته سرکوب شدنی باشد. اکنون درست است که هیچ بدی نمیتواند به این به آن در تسلط یابد، اما در مورد راهبردهای دیگر قضیه فرق میکند. همانطور که کمی پیش دیدیم در جمعیت راهبردهای خوب همه ظاهر و رفتارشان دقیقاً مانند هم است. آنها همواره همکاری میکنند. بنابراین یک راهبرد خوب دیگر مثل آنکه قدیسانه همیشه همکاری میکند، گرچه مسلماً در مقابل این به آن در از امتیاز گزینشی مثبتی برخوردار نیست، با وجود این میتواند بدون اینکه توجهی را جلب کند به درون جمعیت راه یابد و بنابراین از نظر فنی این به آن در وضعیت ESS نیست. شاید شما فکر کنید چون دنیا به همین خوبی که هست باقی میماند میتوانیم این به آن در را یک ESS در نظر بگیریم، اما افسوس، ببینید بعد از چه میشود. به خلاف این به آن در همیشه همکاری در مقابل هجوم راهبردهای بد مثل همیشه کلک تاب مقاومت ندارد. همیشه کلک در مقابل همیشه همکاری پیروز است، زیرا در هر بار نمره بالای وسوسه را کسب می کند. راهبردهای بد مثل همیشه کلک وارد می شوند و شمار راهبردهای بیش از حد خوب مثل همیشه همکاری را پایین می آورند. هر چند وقتی دقیق صحبت می کنیم این با آن در ESS واقعی به حساب نمی آید، اما شاید منصفانه این باشد که یک جور این با آن در مانندی را که مخلوطی از راهبردهای ذاتن خوب ولی تلافی جوست در عمل کم و بیش معادل یک ESS در نظر بگیریم. در چنین مخلوطی شاید کمی بدی هم قاطی شده باشد. در یکی از کارهای جالبی که در ادامه کار اکسلورد انجام گرفت، رابرت بووید و جفری لوبربام مخلوط این به آن دوتا در و راهبرد دیگری به نام این به آن در مشکوک را زیر نظر گرفتم. این به آن در مشکوک از نظر فنی بد است، اما خیلی بد نیست. رفتارش درست مثل این به آن در بعد از حرکت نخست است، اما در حرکت اول هر بازی کلک می زند. این چیزی است که از نظر فنی آن را بد می کند. در اوضاع و احوالی که این به آن در تسلط کامل دارد، این به آن در مشکوک راه به جایی نمی برد، زیرا کلکی که در اول می زند باعث می شود یک جریان ادامه دار انتقام جویی دو جانبه برقرار شود. اما وقتی به یک بازیکن این به آن دوتا در بر می خورد، گذشت بیشتر این به آن دوتا در این انتقام گیری را در نطفه خفه می کند. هر دو بازیکن در آخر دست کم با مقدار مبنا به پایان بازی می رسند و این به آن در مشکوک به خاطر کلکی که در ابتدا زده یک مقدار بیشتر دارد. بوید و لوبربام ثابت کردند که ممکن است جمعیت این به آن درها سرکوب شود. به زبان تکاملی در مخلوطی از این به آن دوتا در و این به آن در مشکوک هر دو اینها در کنار هم کامیاب خواهند بود. تقریبا با اطمینان می شود گفت که این ترکیب تنها ترکیبی نیست که به این ترتیب می تواند تسلط پیدا کند. احتمالاً مخلوط‌های زیادی وجود دارند که از ترکیب کمی راهبرد بد با راهبردهای خوب و خیلی باگذشت تشکیل شده اند و می توانند میداندار باشند. شاید بعضی‌ها در این قضیه انعکاسی از جنبه آشنای زندگی انسان‌ها را ببینند. اکسلور تشخیص داد که این باندر یک ایسس خیلی دقیق نیست و بنابراین برای تعریف آن عبارت راهبرد روی هم رفته پایدار را ساخت. مثل مورد ایسس های واقعی ممکن است بیش از یک راهبرد روی هم رفته پایدار در آن واحد وجود داشته باشد و باز بستگی به تصادف دارد که کدام آنها بر جمعیت حاکم شود. همیشه کلک هم مثل این باندر با ثبات است. در جمعیتی که همیشه کلک ها بر آن حاکمند، هیچ راهبرد دیگری نمیتواند پیشی بگیرد. میتوانیم این نظام را دارای دو نقطه ثبات در نظر بگیریم که یک نقطه ثبات آن همیشه کلک و نقطه ثبات دیگر آن این به آن در یا مخلوطی از راهبردهای اکثرا خوب و تلافی جوست. هر نقطه ثباتی که اول بر جمعیت حاکم شود همچنان باقی میماند. اما از نظر کلی حاکم شدن به چه معناست؟ چه تعداد این به آن در باید وجود داشته باشد تا عملکرد این به آن درها از همیشه کلک ها پیش بیفتد؟ بستگی دارد به بازده هایی که بانکدار در این بازی خاص قبول کرده بدهد. در کل تنها چیزی که می توانیم بگوییم یک بسامد تعیین کننده، یعنی یک لبه تیغ وجود دارد. در یک طرف لبه تیغ بسامد تعیین کننده این به آن در جلو می زند و انتخاب هرچه بیشتر این به آن در را برمی گزیند. در لبه دیگران بسامد بحرانی همیشه کلک بیشتر می شود و انتخاب هرچه بیشتر به نفع همیشه کلک است. اگر به یاد داشته باشید، ما تعادل این لبه تیغ را در داستان حسابگرها و عقبازها در فصل دهم داشتیم. بنابراین کاملا مهم است که جمعیت از کدام طرف تیغ شروع کنند و لازم است بدانیم چه می شود که گاهی جمعیت از یک لبه به لبه دیگر سوق داده می شود. فرض کنید جمعیتی داریم که در لبه همیشه کلک قرار دارد. تعداد کم افراد این به آن در برخورد زیادی با هم ندارند که پای منافع دو جانبه به میان آید. بنابراین انتخاب طبیعی جمعیت رو بیشتر به سوی طرفی که همیشه کلک است می راند. در صورتی که اگر جمعیت می توانست به طور اتفاقی خودش را از شر این لبه نجات دهد، کم کم به طرف این به آن در سرازیر می شد و به هزینه بانکدار یا طبیعت بازده بهتری داشت. ولی واضح است که جمعیت ها هیچ خواست گروهی یا قصد و هدف گروهی ندارند. نمی توانند در جهت رفتن به یک طرف بکوشند. فقط در صورتی به آن سو می روند که از طرف نیروهای غیر مستقیم طبیعت به طور اتفاقی به آن سو هدایت شوند. چطور چنین چیزی رخ می دهد؟ یک راه بیان پاسخ این است که بگوییم تصادفی می روند. اما تصادف واژه‌ای است حاکی از حالت ما. در واقع به این معنی است که اسباب‌هایی که هنوز ناشناخته اند یا دقیقاً مشخص نیستند آنها را تعیین می کنند. شاید جوابی کمی بهتر از تصادف داشته باشیم. می توانیم به راه های عملی بیاندیشیم که تعداد افراد این به آن در را تا حد توده بحرانی افزایش می دهد. این معادل است با جستن راه های ممکن برای دور هم جمع کردن تعداد مناسب از افراد این به آن در تا طوری که از جیب بانکدار به همه سودی برسد. این جهت فکری امیدوار کننده اما نسبتاً مبهم است. چگونه ممکن است در گرد هم آمدن‌های محلی افرادی که متقابلاً شبیه هم هستند با همدیگر جمع شوند؟ در طبیعت راه آشکار آن نسبت ژنی خویشاوندی است. حیوانات بیشتر گونه‌ها در کنار خواهر، برادر و خاله‌زاده‌ها زندگی می‌کنند تا کنار افراد اتفاقی آن جمعیت. لازم نیست در اینجا انتخابی در کار باشد. این پیامد خود به خودی چسبندگی جمعیت است. چسبندگی یعنی تمایلی که افراد دارند برای ادامه زندگی نزدیک به محلی که متولد شدند. برای مثال در بیشتر طول تاریخ و در بیشتر قسمت‌های جهان، گرچه از قرار معلوم نه در جهان امروزی ما، افراد بشر به ندرت بیش از چند کیلومتر از زادگاه خود دور شدند. در نتیجه خوشه‌هایی شامل خویشاوندان ژنی پیدا شده است. به یاد می‌آورم وقتی به دیدن جزیره دورافتاده در سواحل شرق ایرلند رفته بودم، از مشاهده اینکه تقریباً همه گوش‌های بزرگ مثل دسته کوزه داشتن خیلی حیرت کرده بودم. بعید بود که گوش بزرگ مناسب آب و هوای آنجا باشد که بادهای ساحلی شدید داشت. علت این بود که بیشتر ساکنان آن جزیره قوم و خویش نزدیک هم بودند. اقوامی که ژن مشترک دارند نه فقط در خصوصیات چهره بلکه در همه جنبه‌های دیگر نیز مانند هم هستند. برای مثال از نظر تمایل ژنی به این به آن درد کردن یا نکردن. بنابراین حتی اگر این به آن درد در کل جمعیت کمیاب باشد، به صورت موضعی ممکن است زیاد باشد. ممکن است افراد این به آن درد در یک محل به اندازه کافی با هم برخورد داشته باشند که از همکاری متقابل هم برخوردار شوند، در حالی که از نظر محاسباتی که فقط بسامدهای کلی را مد نظر دارد پایین تر از بسامد لبه تیغ باشند. اگر چنین باشد، ممکن است افراد این با آن در که با هم در محلی محدود همکاری صمیمانه دارند به قدری در عمل کرد موفق باشند که خوشه‌های کوچک محلی آنها تبدیل به خوشه‌های محلی بزرگتر شود. این خوشه‌های محلی ممکن است چنان رشد کنند که در مناطق دیگر نیز پخش شوند. در جاهایی که قبل از این از نظر تعداد افراد همیشه کلک فراگیر بودند. وقتی صحبت از این نوع قلمرو بسته است، آن جزیره ایرلندی که گفتم مثال خوبی نیست، چون در واقع جدا افتاده است. به جای آن جمعیت بزرگی را مجسم کنید که حرکت زیادی در آن نیست، طوری که همسایه‌های نزدیک شباهت بیشتری به هم دارند تا همسایه‌های دور، با اینکه مدام در سراسر آن منطقه ازدواج‌های صورت می‌گیرد. برمی‌گردیم به لبه تیغمان. پس این به آن در می‌تواند فراگیر شود. تنها چیز لازم کمی خوشه‌بندی است، از نوعی که معمولاً در جمعیت‌های طبیعی پیدا می‌شود. این به آن در حتی وقتی کم شمار است، یک آمادگی درون سرشتی برای عبور از تیغ و رفتن به لبه خودش دارد، طوری که گویی از یک معبر سری زیر تیغ رد می شود. اما دریچه آن معبر سری یک طرف است. عدم تقارنی وجود دارد. برخلاف این باندر، همیشه کلک گرچه یک ایسس واقعی است، ولی نمی تواند با استفاده از خوشه محلی به آن سوی لبه تیغ برود. قضیه فرق می کند. خوشه های محلی افراد همیشه کلک از حضور صمیمانه هم محرومند. مخصوصاً در حضور هم عملکردشان بد است. به جای اینکه بی سر و صدا به هزینه بانکدار در پی کمک رساندن به هم باشند، همدیگر را پایین می آورند. بنابراین همیشه کلک برخلاف این باندر از خویشاوندی یا چسبندگی جمعیت بهره‌ای نمی برد. به این ترتیب با اینکه این باندر در یک ایسس تقریبی است، از ثبات سطح بالاتری برخوردار است. این به چه معنی است؟ بله، باثبات است، اما در اینجا یک چشمنداز دورتر مد نظر ماست. همیشه کلک مدت زیادی در مقابل تهاجم مقاومت می کند، اما اگر به اندازه لازم صبر کنیم، مثلا هزاران سال، این به آن در سرانجام شمار لازم را برای غلطیدن به آن سوی تیغ جمع می آورد و جمعیت به آن سو سرازیر می شود. اما عکس این وضع رخ نمی دهد. همانطور که دیدیم همیشه کلک از خوشه بندی بهره نمیبرد و همچنین از ثباتی در سطح بالاتر برخوردار نمی شود. همان گونه که ملاحظه کردیم، این با آن در خوب است. به این معنا که هرگز اولین کسی که کلک میزند نیست و با گذشت است. به این معنا که خطاهای گذشته را زیاد در یاد نگه نمی‌دارد. حالا من یک اصطلاح به یاد ماندنی و فنی دیگر از اکس لورد را معرفی می‌کنم. این با آن در بی‌حسادت هم هست. بر اساس واژگان اکس لورد، حسود بودن یعنی سعی کنی نسبت به حریف به پول بیشتری برسی، نه اینکه پولی که در مجموع از بانکدار میگیری زیادتر باشد. بی حسادت بودن یعنی اگر بازیکن دیگر هم به همان اندازه شما پول گیرش بیاید و به این ترتیب هر دو به پول خوبی برسید، شما کاملا خوشنود باشید. این به آن در واقع در هیچ بازی برنده محسوب نمی شود. اگر توجه کنید ببینید، او در هر بازی نمی تواند نمره بالاتر از حریف کسب کند، زیرا جز برای تلافی هرگز کلک نمی زند. حد اکثر کاری که می کند این است که با حریفش مساوی کند. اما گرایش او به این است که نمره هر دو بالا باشد. در جایی که پای این با آن در و دیگر راهبردهای خوب در میان است، واژه حریف بی مناسبت است. اما متاسفانه وقتی روانشناس ها بازی های معمای زندانی تکراری را بین انسان های واقعی برپا می کنند، تقریبا همه بازیکن ها تسلیم حسادت می شوند و عملکردشان از نظر پولی که به آن می رسند پایین تر است. به نظر می رسد بسیاری از افراد بدون اینکه حتی به این فکر باشند، به جای اینکه دست به دست او بدهند تا خدمت بانکدار برسند، ترجیح می دهند طرف مقابل را پایین بیاورند. کار اکس لورد نشان می دهد که اشتباه کار کجاست. این اشتباهی است که فقط در بعضی بازی ها وجود دارد. نظریه پردازان بازی ها انواع بازی را به دو دسته صفر مجموع و غیر صفر مجموع تقسیم می کنند. در یک بازی صفر مجموع، برنده شدن یک نفر به معنی بازنده شدن طرف مقابل است. شطرنج بازی صفر مجموع است، چون هدف هر بازیکن این است که برنده شود، یعنی طرف مقابل را شکست دهد. اما معمای زندانی یک بازی غیر صفر مجموع است. بانکداری هست که پول می دهد و دو بازیکن می توانند تمام مدت دست به یکی کنند و به ریش او بخندند. این به ریش بانکدار خندیدن مرا به یاد سطر دلنشینی از شکسپیر می اندازد. اولین کاری که می کنیم کشتن همه وکیل هاست. نقل از کتاب هنری چهارم. در آنچه اختلافات مردم نام گرفته، زمینه زیادی برای همکاری وجود دارد. چیزی که مثل یک رویارویی صفر مجموع به نظر می رسد که می توان را با کمی نیت خیر به یک بازی غیر صفر مجموع با منافع دو جانبه تبدیل کرد. بدیهی است یک ازدواج موفق یک بازی غیر صفر مجموع است. مالامال از همکاری دو جانبه حتی وقتی که به متارکه نیز می انجامد به دلایلی به نفع طرفین است که به همکاری ادامه دهند و با جداییشان هم به صورت غیر صفر مجموع کنار بیایند. اگر آرامش بچه دلیل کافی برای آن نباشد، هزینه دو وکیل لطمه کمی به اوضاع مالی خانواده وارد نمی کند. بنابراین پیداست که یک زوج فهمیده و متمدن باید با هم پیش یک وکیل بروند. غیر از اینه؟ ولی خب در عمل اینطور نیست، دست کم در انگلستان نیست. تا همین اواخر در همه 50 ایالت آمریکا قانون یا دقیق تر و قابل توجه تر بگوییم کد حرفه‌ای وکلا اجازه چنین کاری را به آنها نمیداد. وکیل باید یک عضو از هر زوج را به عنوان موکل بپذیرد، شخص دیگر را از همان دم در برگرداند یا اصلا از نظر قانونی در موردش اظهار نظر نکند یا او را پیش وکیل دیگری بفرستد. و اینجاست که قضیه جالب می شود. این دو وکیل یک حرف را از دو جایگاه جداگانه، یعنی ما و آنها، شروع می کنند. می دانید که ما به معنی من و همسرم نیست، به معنی من و موکلم است، در برابر او و وکیلش. وقتی قضیه به دادگاه می رسد، عملا در ردیف پرونده اسمیت علیه اسمیت قرار می گیرد. فرض را بر این می گذارم که خصومت در کار است، چه آن زوج خصومت داشته باشند چه نداشته باشند، یا اصلا طرفین توافق کرده باشند که دوستانه و عاقلانه کار را به انجام برسانند یا نه. اینکه مشکل به صورت تو بازنده من برنده قلم داد شود به نفع چه کسی است؟ به احتمال زیاد فقط وکیل ها. زوج نگونبخت به یک بازی مجموع صفر کشانده می شوند. اما برای وکیل ها مورد اسمیت علیه اسمیت یک بازی صفر غیر مجموع جانانه است که در آنها اسمیت ها بهره می دهند و آن دو حرفه‌ای حساب مشترک موکل هایشان را با همکاری های با دقت رمز گذاری شده می دوشند. یک راه همکاری آنها این است که لایحه هایی می دهند که خودشان می دانند طرف دیگر نخواهد پذیرفت. هر لایحه لایحه ضد خود را می سازد و باز هر دو می دانند که پذیرفته نمی شود و همینطور جریان ادامه پیدا می کند. هر نامه، هر تلفنی که بین طرفین دعوا رد و بدل می شود یک میزانی پول دیگر به صورت حساب اضافه می کند. وکلا اگر بخت یارشان باشد این روند ماها و شاید سالها کش پیدا می کند و هزینه ها پا به پا بالا می رود. وکیل ها برای حل مشکل کنار هم جمع نمی شوند و جلسه نمی گذارند. برعکس و از قضای روزگار اصرار بر جدا بودن آنها دارند که ابزار اصلی همکاری آنها در استفاده از جیب موکل است. حتی ممکن است خود وکیل ها از آنچه می کنند آگاه نباشند. درست مثل خفاش های خوناشامی که به زودی با آنها آشنا می شویم. آنها خیلی خوب قواعدی را که به صورت الگو در آمده اجرا می کنند. این نظام بدون هیچ سازماندهی یا نظارت آگاهانه پیش می رود. کارش فقط این است که ما را به بازی صفر مجموع بکشاند. بازی صفر مجموع برای موکل ها، ولی خیلی غیر صفر مجموع برای وکلا. چاره چیست؟ راه حل شکسپیر که وکلا رو بکشی ما رو پلید می کند. پاکیزه ترین است که قانون رو عوض کنیم. اما بیشتر مجلس نشینان از وکالت به مجلس راه یافتند و ذهنیتشان صفر مجموع است. تصور کردن فضایی که بیش از مجلس عوام بریتانیا آمیخته به دشمنی باشد مشکل است. دادگاه لااقل نزاکت مجادله را حفظ می کنند و ممکن است هوای ما را هم داشته باشند. چون من و دوست فرهیختم در تمام طول راه تا بانک همکاری خوبی داریم. شاید لازم است به قانونگذاران با حسنیت و البته وکلای پشیمان کمی نظریه بازی ها را یاد داد. اگر بگوییم بعضی وکلا درست نقش مخالف را بازی می کنند، بی‌انصافی نکرده ایم. آنها موکلان را که در پی یک بازی مجموع صفرند تشویق می کنند، در بیرون از دادگاه به یک توافق غیر صفر مجموع برسند. بازی های دیگر در زندگی انسان چگونه است؟ کدام صفر مجموع و کدام غیر صفر مجموع اند؟ و چون این با آن فرق دارد، کدام جنبه از زندگی بشر را صفر مجموع و کدام را غیر صفر مجموع می دانیم؟ کدام جنبه های زندگی بشر او را به کینه ورزی و کدام او را به همکاری و ایستادن در مقابل بانکدار و می دارد؟ به عنوان نمونه، چانه زدن بر سر دستمزد و اختلاف دستمزدها را در نظر بگیرید. وقتی ما بر سر میزان افزایش حقوق بحث می کنیم، آیا انگیزه ما حسادت هست؟ یا همکاری است برای اینکه واقعا درآمدمان را زیاد کنیم؟ در زندگی واقعی همچنان که در آزمایش‌های روانشناسانه، آیا فرض می‌کنیم مشغول بازی صفر مجموع هستیم؟ من این پرسش‌های مشکل را فقط مطرح می‌کنم. پاسخ دادن به آنها خارج از گستره این کتاب است. فوتبال یک بازی صفر مجموع است. دست کم معمولاً اینطور است. ولی گاهگاهی میتواند به یک بازی صفر غیر مجموع تبدیل شود. این اتفاقی است که در سال 1977 در لیگ فوتبال انگلیس رخ داد. در لیگ فوتبال تیم‌ها به 4 دسته تقسیم می‌شوند. در هر دسته هر باشگاه در مقابل باشگاه‌های دیگر بازی می‌کند و از تساوی و برد امتیازاتی برای آن فصل جمع می‌کند. در دسته اول بودن اعتبار محسوب می‌شود و برای باشگاه نان و آب هم هست. چون جمعیت زیاد را گرد می آورد. در پایان هر فصل، سه باشگاه آخر دسته اول به دسته دوم برای فصل بعد منتقل می شوند. منتقل شدن به رده پایین‌تر فرجام ناخوشایندی است که برای پرهیز از آن تلاش زیادی صورت می‌گیرد. 18 ماه مه 1977 آخرین روز بازی‌های فصل در آن سال بود. از 3 باشگاهی که باید به رده پایین‌تر منتقل می‌شدند، 2 مشخص شده بود، ولی بر سر 3 هنوز بحث بود. معلوم بود که باید یکی از این 3 تیم باشند: ساندرلند، بریستول یا کاونتری. بنابراین در آن روز شنبه این 3 تیم باید از جان مایه می‌گذاشتند. ساندرلند در مقابل تیم 4 که جایگاهش در دسته اول قطعی بود بازی می‌کرد. بریستول و کاونتری در مقابل هم بودند. همه می‌دانستند اگر ساندرلند ببازد، آن وقت باید بریستول و کاونتری به تساوی برسند تا در بخش اول باقی بمانند. اما در صورت که ساندرلند برنده می‌شد، آن وقت تیمی که باید پایین می‌رفت بریستول یا کاونتری بود. بستگی به نتیجه مسابقه‌ای داشت که در مقابل هم داشتند. این 2 بازی حساس باید همزمان برگزار می‌شد، ولی در عمل بازی بریستول کاونتری 5 دیرتر شروع شد، طوری که قبل از پایان بازی بریستول کاونتری نتیجه آن بازی معلوم شد و این باعث شد که این داستان پیچیده شروع شود. بیشتر بازی بین بریستول و کاونتری به قول یک گزارش خبری یک بازی سریع و وحشیانه، یا اگر دوست دارید یک جنگ تمام عیار بود. در 8 اول بازی هر 2 طرف گل‌های درخشانی کاشته بودند و نتیجه 2-2 بود. بعد 2 مانده به پایان بازی از آن طرف خبر آمد که ساندرلند باخته است. فوراً مدیر تیم کاونتری دستور داد خبر را روی صفحه بزرگ الکترونیکی نتایج که در انتهای زمین بود به نمایش بگذارند. ظاهراً هر 22 بازیکن آن را می دیدند و همه متوجه می شدند که دیگر لازم نیست خیلی تلاش کنند تا به رده پایین تر نروند. تساوی برای بالا ماندن هر 2 تیم کفایت می کرد. در واقع در آن وقت سیاست بد این بود که گلی زده شود، چون با برداشتن بازیکنها از دفاع این خطر وجود داشت که یکی ببازد و پایین برود. هر 2 تیم سعی کردند تساوی حفظ شود. به قول همان گزارشگر خبری، هواداران 2 تیم که رقیبان سرسخت هم بودند، چند دقیقه قبل از اینکه دانگلیز 80 را برای بریستول اعلام کند، ناگهان در یک شادی بزرگ به هم پیوستند. داور رانچالیس بدون اینکه بتواند کاری کند، می‌دید که بازیکن‌ها توپ را بدون هیچ تلاش یا بی‌تفاوتی به سوی یکدیگر پرتاب می‌کنند. چیزی که قبلا یک بازی 0 مجموع بود، یک دفعه به خاطر خبری که از جهان بیرون رسید به یک بازی غیر 0 مجموع تبدیل شد. در ارتباط با بحث قبلیمون، انگار یک بانکدار خارجی از آسمان پیدا شده بود و این امکان را برای بریستول و کاونتری فراهم آورده بود که نتیجه به نفع هر 2 باشد، یعنی مساوی. ورزش پرتماشاگری مثل فوتبال معمولاً به دلیل خاصی بازی مجموع 0 برای تماشاگران دیدن بازیکنهایی که با تمام توان خود تلاش می کنند خیلی هیجان انگیزتر است از تماشای همکاری های دوستانه. اما صحنه واقعی حیات، چه زندگی بشر، چه زندگی گیاهان و حیوانات، به خاطر تماشاگرها برپا نشده است. حقیقت این است که بسیاری از موقعیت‌ها در زندگی واقعی معادل بازی غیر 0 مجموع است. طبیعت اغلب نقش بانکدار را بازی می‌کند و افراد از موفقیت یکدیگر بهره‌مند می‌شوند. آنها مجبور نیستند رقیبی سرکوب شود تا خودشان به سودی برسند. بدون اینکه قوانین ژن خودخواه را زیر پا بگذاریم، می‌بینیم چگونه همکاری و یاری 2 حتی در جهانی هم که اساساً خودخواه است میتواند شکوفا شود. میبینیم چگونه در آن مفهومی که مورد نظر آکسلورد بود، آدمهای خوب جلوترند. اما همه اینها وقتی راه میافتد که بازی تکراری باشد. بازیکنها باید بدانند یا میدانند که بازی فعلی آخرین بازی بین آنها نیست. با استفاده از عبارت گیرای اکسلورد، سایه آینده باید بلند باشد، اما تا چه اندازه؟ نمیتواند طول نامحدودی داشته باشد. از یک دیدگاه نظری طول بازی مهم نیست. مهم این است که هیچ کدام از بازیکنها ندانند کی بازی تمام می شود. فرض کنید من و شما مقابل هم بازی می کنیم و فرض کنید ما هر دو می دانیم دقیقاً 100 دور بازی انجام می شود. حالا ما هر دو می دانیم که دور 100 که آخرین دور است معادل یک بازی برد یا باخت معمای زندانی ساده است. بنابراین تنها راهبرد عاقلانه برای هر کدام از ما در دور 100 این است که کلک بزنیم و هر کدام ما می توانیم بنا رو بر این بگذاریم که بازیکن مقابل هم این را می فهمد و تصمیم می گیرد دور آخر کلک بزند. بنابراین وقتی می شود دور آخر را به عنوان استثناء سوخته تلقی کرد، یعنی چون قابل پیش بینی است، دورش را باید خط کشید. اما آن وقت دور 99 معادل یک استثناء خواهد شد و تنها انتخاب عاقلانه برای بازیکن در این ما قبل آخرین دور هم کلک است. دور 98 هم به همین دلیل وضعیتش معلوم می شود و همینطور یکی یکی عقب می رویم تا آخر. دو بازیکن کاملا منطقی که هر کدام بنا را بر این گذاشته ام که بازیکن مقابل کاملا منطقی است، اگر بدانند بازی چند دور ادامه خواهد داشت جز اینکه هر بار کلک بزنند کار دیگری نمی توانند بکنند. به این دلیل وقتی نظریه پردازان بازی ها از معمای زندانی تکراری صحبت می کنند، همیشه فرض را بر این می گذارند که پایان بازی قابل پیش بینی نیست یا فقط بانکدار آن را می داند. حتی اگر تعداد دقیق دورهای بازی معلوم نباشد، در زندگی واقعی اغلب این امکان هست که با یک حدس آماری پی برد که احتمالاً بازی چقدر دیگر طول می کشد. این ارزیابی شاید بخش مهمی از راهبرد باشد. اگر من ببینم بانکدار ناآرام است و به ساعت خود نگاه می کند، ممکن است حدس بزنم که بازی به زودی تمام می شود و بهتر است کلک را بیاورم. اگر حدس بزنم شما هم متوجه بیقراری بانکدار شده اید، ممکن است بترسم از اینکه شما هم در فکر کلک هستید. من احتمالاً نگرانم از اینکه نکند کسی که اول کلک می‌خورد من باشم، مخصوصاً چون من می‌ترسم از اینکه شما دارید می‌ترسید از اینکه من چند تا نقطه. تمایز ساده‌ای که ریاضیدان بین بازی معمای زندانی ساده و معمای زندانی مکرر قائل می‌شود بیش از حد ساده است. از هر بازیکن انتظار می‌رود رفتارش طوری باشد که انگار مدام این احتمال را که بازی چقدر طول خواهد کشید تغییر دهد. هرقدر احتمال ادامه بازی بیشتر باشد، بازی او بیشتر بر اساس انتظاری پیش می‌رود که ریاضیدان از بازی مکرر واقعی دارد. به عبارت دیگر، خوبتر، بخشنده‌تر و بی‌حسادت‌تر خواهد بود. هرچه برآورد او از زمان ادامه بازی کوتاه‌تر باشد، تمایل او به اینکه طبق انتظار ریاضیدان از بازی ساده بازی کند بیشتر است، بدتر و بی‌گذشت‌تر خواهد شد. اکسلورت تصویر تکاندهندهی از اهمیت سایه آینده، پدیده چشمگیری که در جنگ جهانی اول پیدا شد، ترسیم می‌کند. یعنی از نظامی که آن را زندگی کن و بگذار زندگی کنند نامیدند. او به پژوهش تونیا شروس، تاریخ نگار و جامعه شناس استناد می کند. همه این را خوب می دانند که هنگام کریسمس سربازان انگلیسی و آلمانی در منطقه بی‌طرف رفتارشان با هم دوستانه بود و با هم لبی هم تر می کردند. ولی عده‌ای کمتر این را می دانند و به نظر من جالب تر است که قرارداد ناگفته و غیر رسمی عدم خشونت زندگی کن و بگذار زندگی کنند دست کم از 1914 تا 2 در خطوط جبهه دچار فراز و نشیب بود. از قول یک افسر ارشد بریتانیا هنگام بازدید از سنگرها گفتند که از مشاهده سربازهای آلمانی که در آن سوی خط خود در تیررس دشمن اینور و آنور می‌رفتند متعجب شده است. ظاهرم برای نفرات ما مهم نبود. من پیش خود تصمیم گرفتم بعد از پیروزی من به چنین کارهایی خاتمه دهم. نباید اجازه چنین کاری را می داشتند. از قرار معلوم اینها نمی فهمند که در جنگ هستند. آشکارا هر دو طرف سیاست زندگی کن و بگذار زندگی کنند را پذیرفته بودند. در آن زمان هنوز نظریه بازی ها و معمای زندانی اختراع نشده بود. اما با نگاه به گذشته کاملا آشکار است. در آنجا چه می گذشت؟ و اکسلور تحلیل جالبی از آن به دست می دهد. در درگیری جنگ سنگر به سنگر آن زمان برای همه سایه آینده دراز بود. یعنی هر گروه از سربازان سنگرنشین انگلیسی این انتظار را داشت که تا ماها با این گروه خاص از سنگرنشین‌های آلمانی روبرو باشد. علاوه بر این، آن سربازهای ساده اصلا نمی‌دانستند چه وقت قرار است جابجا شوند. البته اگر چنین قصدی وجود می‌داشت، دستورات نظامی از نظر کسانی که آن را دریافت می‌کنند به شدت دل بخواهی، متزلزل و غیر قابل درکند. شبه آینده چنان طولانی و نامعین بود که فضا را برای ایجاد یک نوع همکاری این با آن در مناسب می‌کرد. یعنی شرایط معادل یک بازی معمای زندانی بود. یادتان باشد برای اینکه یک معمای زندانی واقعی داشته باشیم باید بازده‌ها رتبه بندی خاصی را داشته باشند. هر دو باید همکاری دو جانبه کوپریت یعنی سی سی را به کلک دو جانبه ترجیح دهند. حتی وقتی طرف مقابل همکاری می‌کند، در صورتی که بشود قصر در رفت باز بهتر از کلک زد، یعنی دی سی. منظور دیفکشن کوپریشن. بدترین حالت وقتی است که در مقابل کلک طرف مقابل همکاری کنید، سی دی. کوپریت دیفکشن. چیزی که ستاد کل انتظارش را دارد کلک دو جانبه دیفکشن است. آنها دوست دارن ببینن نفرات خودشان در هر فرصت ممکن با شدت و حدت سربازان آلمانی را با تیر میزنند. از دیدگاه فرماندهان همکاری دو جانبه ناخوشایند است، زیرا کمکی به برنده شدن آنها در جنگ نمی کند. اما از نظر سربازان هر دو طرف بسیار مطلوب است. آنها نمی خواهند هدف تیر واقع شوند. باید پذیرفت که سربازان احتمالاً بر سر ترجیح این که در جنگ پیروز باشند نبازنده با فرماندهان به توافق رسیدند و این جزء شرایط دیگری است که لازمه یک معمای زندانی واقعی است. اما این انتخابی نیست که هر فرد سرباز با آن روبرو باشد. آنچه او به عنوان یک فرد انجام می‌دهد روی نتیجه کلی جنگ تأثیری ندارد. همکاری متقابل با فلان سرباز دشمن که در برابر شماست در یک منطقه بی‌طرف اثر مستقیمی روی زندگیتان دارد و از کلک دو جانبه خیلی بهتر است. حتی اگر شما به دلیل وطن پرستی یا رعایت اصول نظامی در صورتی که براتون خطری نداشته باشد تا حدی ترجیح می‌دهید کلک بزنید. به نظر می‌رسد این وضعیت معمای زندانی واقعی است. می‌توان انتظار داشت که چیزی مثل این با آن در پیدا شود و چنین هم می شود. لزومی ندارد این راهبرد پایدار منطقه‌ای در هر جای خاص از خطوط سنگر حتما در خود این با آن در باشد. این با آن در عضوی از خانواده راهبردهای خوب است که تلافی جو ولی با گذشتند و همه‌شان اگر از نظر فنی با ثبات به حساب نیایند دست کم بعد از اینکه پیدا شدند به راحتی از بین نمی روند. برای مثال در منطقه‌ای بر اساس شرایط موجود این سه تا با آن یکی در پیدا شد. شب از سنگر بیرون می رویم. گروه های آلمانی هم بیرون می آیند. بنابراین از تیر و تیراندازی خبری نیست. بدترین چیز خمپاره انداز است. شاید 7-8 نفر را در یک جا بکشد یا اگر در سنگر بیفتد. سه نقطه. ولی ما هرگز دست به کار نمی شویم. اگر آلمانی ها زیادی پررو بشوند. چون روش تلافی کردن آنها سه تا در مقابل یکی ماست. برای هر یک از اعضای خانواده راهبردهای این به آن در مهم است که بازیکن را به خاطر کلک مجازات کنند. تهدید به انتقام‌جویی باید همواره وجود داشته باشد. نمایش توانایی انتقام‌جویی یک ویژگی نظام زندگی کن و بگذار زندگی کنند است. در هر دو طرف یک تیرانداز مهارت در نشانه‌گیری را به نمایش می‌گذارد. هدف نه سربازان دشمن بلکه به یک چیز بیجان دوروبر سربازان دشمن است کاری که در فیلم های وسترن هم دیده می شود. مثلا خاموش کردن شعله شمع با تیر. ظاهراً هیچ وقت به این سوال که چرا از دو بمب اتمی برای نابودی دو شهر استفاده شد پاسخ قانع کننده ای ندادند. در عوض از فیزیکدان های پیشگامی که آنها را ساختن زیاد صحبت کردند، در حالی که می توانستند بمب ها را در موردی نمایشی مثل خاموش کردن شمع با تیر به تماشا بگذارند. زیرنویس: اینک می دانیم این کار برای واداشتن دولت ژاپن به تسلیم فردی بود، چون سه روز بعد اتمام حجت دولت شوروی به ژاپن پایان می یافت و شوروی به ژاپن حمله می کرد، در حالی که آمریکا نمی خواست پای شوروی به ژاپن باز شود. دنبالی متن: یک مشخصه مهم راهبردهای این به آن در مانند باگذشت بودن آنهاست. همانطور که دیدیم این ویژگی چیزی را که ممکن است به یک خصومت دو جانبه دراز مدت تبدیل شود فرو می نشاند. اهمیت فرو نشاندن انتقامجویی را یک افسر انگلیسی در خاطراتش به خوبی شرح داده است. داشتیم با هم چای می خوردیم که صداهای فریاد را شنیدیم و رفتیم ببینیم چه خبر است. دیدیم سربازهای ما و آلمانی‌ها هر کدام در خاکریزهای خودشان ایستادند. ناگهان رگباری از آتش فرو ریخت ولی به کسی آسیب نزد. خب هر دو پایین رفتیم. منفرات ما شروع کردن به بد و بیراه گفتن به آلمانی‌ها که یک دفعه یک سرباز شجاع آلمانی رفت روی خاکریز و با صدای بلند گفت: خیلی ما رو ببخشید. امیدوارم کسی زخمی نشده باشه. تقصیر ما نبود. آتشبار این پروسی‌های لعنتی بود. اکسلورد در مورد این عذرخواهی چنین اظهار نظر می کند: چیزی بیش از تلاش برای جلوگیری از انتقام جویی است. این عذرخواهی حاکی از تأسف به خاطر آشفته کردن فضای اعتماد به یکدیگر است و نشان می دهد آسیب دیدن افراد ناراحت کننده است. یقیناً آن آلمانی بسیار شجاع و قابل تحسین بود. اکسلورد همچنین بر اهمیت قابل پیشبینی بودن و حساب و کتابی که باعث حفظ چارچوب یک اعتماد دو جانبه می شود تأکید می کند. یک نمونه دلنشین آن آتش غروب بود که از توپخانه های انگلیس در بخش خاصی از خط مقدم با نظم خودکاری باریدن گرفت. از زمان یک سرباز آلمانی بشنوید: ساعت 7 می آمد. آنقدر سر ساعت که می شد ساعتت را با آن تنظیم کنی. هدفش هیچ وقت تغییر نمی کرد. بردش دقیق بود. هرگز اینور و آنور یا جلو و عقب نمی خورد. حتی چند تا آدم فضول کمی قبل از ساعت 7 سینه‌خیز بیرون می رفتن تا انفجار آن را ببینند. توپخانه آلمان هم درست همین کار را می کرد. چنانکه در نوشته زیر از قول طرف انگلیسی آنها می بینید: آنها آلمانی ها به قدری در انتخاب و هدف، زمان آتش و تعداد دفعات آتش منظم بودند که کلونل جونز می دانست در کدام دقیقه پوکه بعدی می افتد. محاسباتش خیلی دقیق بود و او قادر بود که پوکه را، چیزی را که یک استوار تازه کار خطر بزرگی می شمرد، بگیرد. چون می دانست قبل از اینکه به محل برخورد برسد پوکه ها جدا شده اند. اکسلورد خاطر نشان می کند: این تشریفات ظاهری و آتش گشودن های سر ساعتی پیام دوگانه را رد و بدل می کند. برای فرماندهان بالادست نشان حمله است و برای دشمن نشان آشتی. می شود با گفتگو به نظام زندگی کن و بگذار زندگی کنن دست یافت. با نشستن بر سر میز گرد و آگاهانه بررسی کردن راهبردها، در واقع چنین چیزی رخ نداده است. فقط به صورت یه رشته ای از قراردادهای کوچک در پاسخ افراد به رفتار همدیگر پیدا شده است. شاید آن سربازان اصلا از اینکه چنین پدیده‌ای در حال رشد بود بی خبر بودند. نباید از این موضوع متعجب شویم. راهبردهای درون کامپیوتر اکسلورد کاملا ناآگاهانه بودند. از روی رفتارشان بود که آنها را خوب یا بد، با گذشت یا بی گذشت، کینتوز یا عکس آن به حساب می آوردیم. کسانی که برنامه آنها را نوشتند ممکن است خود هر کدام از این ویژگی را داشته باشند که به این بحث مربوط نمی شود. یک آدم خیلی بد می تواند به راحتی برنامه یک راهبرد خوب، با گذشت و مهر ورزانه را بنویسد و برعکس. خب یک راهبرد را از روی رفتارش تشخیص می دهند، نه از روی انگیزه هایش، چون انگیزه ای ندارد، و نه از روی شخصیت تهیه کنندهش. که تا زمان به راه افتادن آن برنامه در کامپیوتر به تدریج کمرنگ و جزئی از پس زمینه شده است. یک برنامه کامپیوتری میتواند به صورت راهبردی رفتار کند بدون اینکه از راهبردش یا در واقع از هیچ چیز با خبر باشد. البته ما با مفهوم راهبرد نویسی های ناآگاهانه یا دست کم با برنامه نویسی هایی که آگاهیشان بی ربط است کاملا آشنایی داریم. برنامه های ناآگاه در صفحات این کتاب به وفور یافت می شود. برنامه های اکسلور در سراسر این کتاب مدل بسیار خوبی برای تصویری هم که ما از گیاهان و جانوران و در واقع از ژن‌ها داریم. بنابراین طبیعی است که بپرسیم آیا می توان نتیجه گیری خوشبینانه او درباره مهرورزی، گذشت و مهربانی را شامل جهان طبیعت نیز بکنیم؟ پاسخ آری است. البته چنین است. تنها شرط این است که طبیعت باید گاهی بازی‌های معمای زندانی را طور به راه بیندازد که آینده آن دراز مدت باشد و بازی‌ها غیر مجموعه صفر باشند. این شرایط به یقین در قلمرو به همه چیزهای زنده وجود دارد. هرگز کسی ادعا نکرده که باکتری یک برنامه آگاهانه دارد، ولی انگل‌های باکتری همواره با میزبان خود درگیر بازی‌های معمای زندانی‌اند و دلیلی ندارد که ما نتوانیم صفت‌های اکسلوردی مثل بخشندگی، مهربانی و غیره را به راهبرد آنها نسبت دهیم. اکسلورد و همیلتون می‌گویند که به طور عادی ممکن است باکتری‌های بی‌آزار خوشخیم زیانکار گردند و حتی باعث عفونت‌های کشنده در فرد مجروح شوند. ممکن است نظر پزشک این باشد که به خاطر آن جراحت مقاومت طبیعی بدن طرف پایین آمده است، ولی شاید دلیل واقعی زیر سر بازی‌های معمای زندانی نهفته باشد. شاید با آن باکتری‌ها ازن چیزی می‌رسد ولی این را آشکار نمی‌کنند. در بازی بین انسان و باکتری سایه آینده معمولاً دراز است، زیرا از هر آدم فرضی این انتظار می‌رود از هر جا که شروع کند سالها به زندگی ادامه دهد. از طرفی در آدمی که جراحت شدیدی دارد ممکن است برای باکتری‌های مهمان سایه آینده بسیار کوتاه جلوه کند. بنابراین وسوسه کلک زدن به صورت انتخاب پر جاذبه تری از پاداش همکاری دو جانبه خود را بنمایاند. واضح است منظور این نیست که آن باکتری در کلی کوچک و زیانکار خود این برنامه ها را می چیند. احتمالاً انتخاب با استفاده از ابزارهای کاملا شیمیایی در نسل‌های پی در پی باکتری ها قاعده های سرانگشتی ساده را سرشته است. طبق نظر اکسلورد و همیلتون، حتی گیاهان ممکن است انتقام جویی کنند. این هم آشکار ناآگاهانه است. درخت انجیر و زنبور انجیر در یک رابطه نزدیک همکاری و مشارکت دارند. انجیری که شما می‌خورید در واقع یک میوه نیست. اگر از سوراخ کوچکی که در ته آن هست وارد شوید، می‌بینید سطح گل کوچک سطح دیواره را پوشانده. برای این کار باید به اندازه زنبور انجیر کوچک شوید، آنها ریزند. خوشبختانه آنقدر ریز که وقت خوردن انجیر متوجهشان نمی شوید. آن انجیر یک گرمخانه تاریک دربسته برای گل هاست. اتاقکی برای گردافشانی داخلی و تنها عاملی که می تواند گرده آنها را بیفشاند زنبورهای انجیرند. بنابراین درخت از پناه دادن به آن زنبورها سودی آیدش می شود. اما به زنبورها چه می رسد؟ آنها در بعضی از آن گل‌های ریز تخم می‌گذارند که بعد نوزادشان آن گل را می‌خورد. آنها گل‌های دیگر درون آن انجیر را بارور می‌کنند. برای زنبور کلک یعنی تخم‌گذاری در تعداد زیادی از گل‌های یک انجیر و گردافشانی در تعداد کمی از گل‌ها. اما درخت انجیر چگونه می‌تواند تلافی کند؟ بر اساس پژوهش اکسلورد و همیلتون معلوم شده است در بسیاری موارد اگر زنبوری که وارد یک انجیر می شود به اندازه کافی گلها را برای دانه بارور نکند و در عوض در بیشترشان تخم بگذارد، درخت رشد آن انجیر را در مراحل اولی متوقف می کند. به این ترتیب همه ایل و انبار آن زنبور از بین می روند. یک نمونه عجیب از یک برنامه این با آن در طبیعت را اریک فیشر در یک ماهی دو جنسیتی، ماهی خاردار، کشف کرده است. برخلاف ما، در این ماهی‌ها جنسیت در هنگام بستن نطفه توسط کروموزوم‌هایش تعیین نمی‌شود. بلکه هر فرد میتواند نقش نر یا ماده را داشته باشد. در یک دوره تخم ریزی آنها اسپرم یا تخمک رها میکنند. آنها زوجهای تک همسر را تشکیل میدهند و در آن زوج هر یک به نوبت نقش نر یا ماده را به عهده میگیرند. اما ممکن است حدس بزنیم که هر ماهی در صورت امکان ترجیح میدهد نقش نر را داشته باشد، زیرا این نقش کم هزینه تر است. به عبارت دیگر، فردی که شریکش را تشویق میکنند که بیشتر اوقات نقش ماده را به عهده بگیرد، از سرمایه گذاری اقتصادی او در تخمها کاملا بهره‌مند میشود، ولی امکانات خودش را جاهای دیگر خرج میکند، کلا در جفت شدن با ماهیهای دیگر. در واقع چیزی که فیشر دید این بود که این ماهی ها یک نظام کاملا دقیق نوبتی را برقرار کردند. اگر کار آنها را نمایشی از این با آن درب به شمار بیاوریم، این درست همان چیز مورد نظر است و این کارشان پذیرفتنی است، زیرا از قرار معلوم پای یک بازی معمای زندانی واقعی در میان است، البته تا حدی پیچیده تر. آوردن ورق همکاری، یعنی وقتی نوبت شماست که نقش ماده را داشته باشید، این نقش را بپذیرید. تلاش برای بازی کردن نقش نر وقتی که نوبت شما بازی نقش ماده است، معادل آوردن ورق کلک است. کلک زدن تلافی دارد. دفعه بعد وقتی نوبت شریکتان است که نقش ماده را بازی کند، جبران می کند یا اصلا رابطه را قطع می کند. فیشر در واقع مشاهده کرد در زوجهایی که نقش جنسی طرف این متعادل نیست، احتمال جدایی زیاد است. سؤالی که گاهی از طرف جامعه شناسان و روان شناسان مطرح می شود این است: وقتی در کشوری مثل انگلیس با آنها پولی در ازای آن پرداخت نمی شود، چرا بعضی افراد خون اهدا می کنند؟ از نظر من بعید است پاسخ را در منافع دو جانبه خودخواهی پنهان با مفهوم ساده آن در نظر بگیریم. البته آنها که به طور منظم خون می دهند، وقتی احتیاج به تزریق خون داشته باشند، در اولویت قرار دارند. ولی حتی اینطور هم نیست که با آنها ستاره های کوچک طلایی جایزه بدهند. شاید من سرم نمی شود، ولی دلم می خواهد آن را موردی از ایثارگری صرف و صادقانه به حساب بیاورم. هرچه باشد، به نظر می رسد خفاش های خوناشا مورد مناسبی برای مدل اکس لورد باشند. ما این را از روی کار جی سی ویلکنسون در میابیم. همونطور که همه میدانند، خفاشان و خوناشان شبها خون میخورند. پیدا کردن این غذا برایشان راحت نیست، ولی اگر موفق شوند دلی از عزا در میآورند. وقت سحر بعضی ها ناموفق دست از پا دراستر با شکم خالی بر میگردند، در حالی که بعضی که موفق به یافتن طعمه شده اند یک مقدار هم اضافی مکیدند. شب بعد ممکن است ورق برگردد. به این ترتیب به نظر می رسد مورد امیدبخشی از کمی ایثارگری دو جانبه باشد. ویلکنسون متوجه شد خفاشایی که شب موفقی داشتند، گاهی با بالا آوردن در واقع به همراهان ناموفق خود خون اهدا می کنند. از 100 مورد بالا آوردنی که ویلکنسون شاهد آن بود، 77 مورد مادرانی بودند که بچه‌هایشان را تغذیه می کردند و موارد زیاد دیگری شامل خونرسانی به افراد خیشاوند ژنی می باشد. با این حال مواردی وجود داشت که بین خفاش‌های غیر خیشاوند بود، مواردی که توزیع خون را می کشد را بر نمی تافت. جالب توجه است که افراد درگیر در این موضوع اغلب هملانه بودند. غالبا فرصت‌های زیادی برای تعامل مکرر با یکدیگر در اختیار داشتند. همانطور که در معمای زندانی مکرر چنین است. اما آیا دیگر شروط برای معمای زندانی هم برآورده شده بود؟ جدول بازده ها در شکل چیزی است که انتظارش را داریم اگر آن شروط وجود می داشت. آیا واقعا اقتصاد خفاش های خوناشام با جدولی که مد نظر داریم مطابقت دارد؟ ولینگسون میزان کاهش وزن خفاش ها بر اثر گرسنگی را مورد بررسی قرار داد. از روی آن، زمانی را که طول می کشد یک خفاش کاملا سیر از گرسنگی بمیرد و همه مراحل میانی آن را محاسبه کرد. به این وسیله توانست مقدار خون را بر حسب ساعات ادامه زندگی محاسبه کند. او نه با تعجب پی برد میزان این انتقال بسته به میزان گرسنگی کشیدن خفاش دارد. مقدار معینی از خون برای یک خفاش بسیار گرسنگی کشیده می تواند ساعت بیشتری از عمر را به همراه بیاورد تا برای خفاشی که کمتر گرسنه مانده است. به عبارت دیگر، گرچه عمل اعطای خون احتمال کاهش عمر خون دهنده را بیشتر می کند، این کاهش در مقایسه با افزایش عمری که به دریافت کننده می دهد مقدار ناچیزی است. بنابراین از نظر اقتصادی، اقتصاد خوناشامی با قواعد معمای زندگی جور در می آید. ارزش خونی که اهدا کننده می دهد برای او کمتر است از ارزشی که همان مقدار خون برای گیرنده آن دارد. در خفاش‌های خوناشام گروه های اجتماعی مؤنثند. یک خفاش در شبهای بدبیاری سود بسیار زیاد از یک هدیه خونی می برد. اما در شبهای مساعد سود کمتری از کلک زدن، خودداری کردن از دادن خون می برد. البته اگر بتواند از مکافات آن در امان بماند. این حرف فقط وقتی معنا دارد است که خفاش ها نوعی راه برد این با آن در را در پیش گیرند. بنابراین آیا شرایط دیگر برای پیدایش معامله به مثل این با آن در فراهم است؟ مخصوصا آیا این خفاش ها می توانند همدیگر را به عنوان افراد بشناسند؟ ولینگسون با خفاش های در بند آزمایشی کرد که نشان داد آنها همدیگر را می شناسند. منکر هستی این بود که یک خفاش را یک شب جدا کنند و بگذارند گرسنه بماند، در حالی که به خفاش های دیگر غذا می دادند. آن وقت آن خفاش گرسنه نگونبخت را به لانه برگردانند و ولینگسون منتظر بود ببیند چه کسی به او غذا می دهد. البته اگر کسی می داد. این آزمایش چندین بار تکرار شد و خفاش ها به نوبت گرسنگی کشیدند. نکته مهم این بود که جمعیت خفاش های دربند مخلوطی بود از دو گروه جداگانه خفاش که از غارهایی که چندین کیلومتر با هم فاصله داشتند گرفته بودند. اگر خفاش ها بتوانند دوستانشون را بشناسند، آن خفاشی که به طور آزمایشی گرسنه نگه داشته می شد باید فقط آنهایی که اهل غار خودش بودند تغذیهش می کردند. این دقیقا همان چیزی بود که رخ داد. 13 مورد از اهدا دیده شد. در 12 مورد دهنده خون از دوستان قدیم آن خفاش گرسنه بودند که همغار او بودند. تنها در یکی از 13 مورد یک خفاش به خفاش گرسنه‌ای که اهل غار خودش نبود غذا داد. البته شاید این تصادف باشد، اما می شود حالات غیر محتمل را محاسبه کرد. این احتمال به کمتر از 1 در 500 می رسد. کاملا با اطمینان می توان نتیجه گرفت که خفاش ها واقعا در غذا دادن دوستان قدیم را به بیگانه های اهل غارهای دیگر ترجیح می دهند. درباره خفاش های خوناشام زیاد افسانه ساختند. برای ارادتمندان گوتیک ویکتوریایی این خفاش ها نیروی سیاهی هستند که شبها وحشت می آفرینند و با کشیدن شیره حیاتی یک زندگی سالم را فدای فرو نشاندن آتش خود می کنند. اگر این تصور را با دیگر افسانه های ویکتوریایی که در آن چنگ و دندان طبیعت به خون آلوده است در هم بیامیزیم، آیا نمی توان خفاش را منظر ژرف‌ترین هراس‌های دنیای ژن خودخواه دانست؟ نظر مرا بخواهید، نسبت به همه افسانه ها شک دارم. اگر بخواهیم از حقیقت سر در بیاوریم، باید تحقیق کنیم. چیزی که پیکره دانش داروینی در اختیار ما می‌گذارد فقط جزئیات پرشرح و تفصیل در مورد موجودات عالی نیست. چیزی دقیق‌تر و با ارزش‌تر است. درک اصول. اما اگر ما به افسانه نیاز داریم، واقعیت‌های مربوط به خفاش داستانی اخلاقی هم برایمان دارد. برای خود خفاش‌ها اینطور نیست که فقط خون را به سمت خود بکشد. آنها از پیوندهای خویشاوندی فراتر می روند و پیوند وفای جاویدان برادران خونی را بین خود برقرار می کنند. خفاش ها می توانند پیشگامان اسطوره‌ای جدید باشند. اسطوره شراکت و همکاری های دو جانبه آنها می تواند این پیام مهرآفرین را به همراه داشته باشد که حتی وقتی سکان در دست ژن خود خواهست، آدم های خوب می توانند موفق باشند. Thank you.